خیلی بالا تکی داشتن. بازیکن های روم و شاگردای کلودیو رانیری، اما تعویضایی هم که انجام داد رانیری، آوردن جاستین کلایبرت مثلا به مسابقه، یا همینطور چنگیز اوندر بازیکن جوونش، یا حتی دیگر اتفاقاتی افتاد با توجه به اینکه کارت زردم گرفت فران کریستانته و مجبور شدش دست به عصاتر بازی کنه، نشون دادش که مدیریت خوبی داره رانیری، چیزی که در لستر سیتی و نانت هم که بعدن درش حاضر شد خوب عمل کردش. و در کل حالا روم عملکرد استانداردی رو داشته، باید دیدش که چی میشه. باید اینم اشاره کنیم که رومی ها بعد از اینکه والتر ساباتینی رو اخراج کردن دو سال پیش و به جاش مونچی آوردن، یه پروژه کلید دادن که با بازیکنه مثل الیسون بکر اون میخواست بسازن نسل جدید روم رو، که این اتفاق نیافتاد. در نهایت هم با برکناری اوزبیو دی فرانچسکو و در نهایت استعفای مونچی در حمایت از اون، کلا اون پروژه کلندرکن تلقی شد. همین امروز هم خبر اومدش که ماسیمو فررو در واقع مالک باشگاه سمتودیا، باشگاه شهر جنوا، این والتر ساباتینی که در موردش صحبت کردیم مدیر ورزشی اسبق روم رو در باشگاه سمدوریا هم از سمت خودش اخراج کرد. مدیر ورزشی که فوق العاده موفق بود، 20 سال در روم کار کرد، استعدادهای بی‌نظیری مثل خود وینچنزو مونتلا که الان سرمربی فیورنتینا رو معرفی کرد به فوتبال ایتالیا، هم خب به هر حال موفق نبود در سمت خودش. حالا در اینتر هم باید دیدش که چه تحولاتی رقم می‌خوره با توجه به اینکه کادر مدیریتی جدید اومدن و مدیر ورزشی سابق یوونتوس رو هم به استخدام خودشون در آوردن. اگه به طرق بازی فردا هم بریم، اول به نظرم بهتره که یه سر به فوتبال انگلیس بزنیم. سه تا بازی خیلی مهم فردا شب برگزار میشه، از عصر در واقع تا شب.
بله.
ساعت 5 اورتون در گودیسون پارک به مصافه منچستر یونایتد میره، ساعت 7:30 آرسنال کریستال پالاس، یکی از دربی‌های متعدد لندن رو برگزار می‌کنن، و 7:30 شب باز همزمان با همین مسابقه کاردیف و لیورپول با هم مصاف می‌کنن. حالا یه سر به جدول بزنیم ببینیم چه اتفاقاتی در جریانه. حالا با توجه به اینکه لیورپول یه بازی هنوز انجام نداده، اما یه بازی عقب افتاده سیتی با یونایتد داره، پس طبیعتاً بازیاشون برابره، 34 بازی هر دو تیم و تفاوت فقط یک امتیاز، 86-65، 4 بازی باقی مونده. یه سر به کورس سهمیه بزنیم، خیلی اینجا وضعیت پیچیده است که تاتنهام 34 بازی، چلسی 34 بازی، آرسنال یونایتد هر کدوم 33 بازی دارن، و حالا به ترتیب تاتنهام، آرسنال، چلسی و من یونایتد 67، 66، 66 و 64 امتیاز دارن، که اگر در نظر بگیریم که آرسنال بازی فرداشو ببره در مقابل کریستال پالاس، میتونه 69 امتیازی بشه، بیاد بالاتر از تاتنهام قرار بگیره، اولین شانس کسب سهمیه رو داشته باشه بعد از لیورپول و سیتی. اما یونایتد اون بازی قبلش با من سیتی که خیلی سخته، البته در اولد ترافورد. به اینم باید اشاره کنیم که آرسنال هیچ بازی برابر شش تیم بالای جدول یا به اصطلاح تاپ 6 نداره، و سخت‌ترین بازی که قراره انجام بده مثلا با واتفورد که ببخشید با وولورهمپتون که تیم نهم جدول، پس با توجه به شرایطی که داریم می‌بینیم بازی‌های آینده دو تیم و همینطور بازی‌های باقی مونده و امتیازهایی که دو تیم کسب کردن، وضعیت آرسنال همه این تیم‌ها مطلوب‌تره از لحاظ تفاضل گل هم که در لیگ انگلیس معیار هستش، جلوتر از بازی رو در رو. تاتنهام با تفاضل گل 29 با توجه به عملکرد خوب خط دفاعیش تیمیه که در واقع تفوق رو داره و از بقیه بالاتر است. اما چیزی که پیش بینی کردن در فوتبال انگلستان اینه که احتمالاً آرسنال تاتنهام بتونن سهمیه رو بگیرن. اما این نکته رو بگم، اگر آرسنال سهمیه رو بگیره یعنی جزو 4 تیم بشه، از اون ور هم بیاد قهرمان یورو لیگ بشه، یه سهمیه اضافه‌ای برای تیم پنجم در نظر نمیگیرن و یه جورایی ملغا میشه. اما اگر آرسنال جزو 4 تیم در واقع قرار نگیره و در یورولیگ بتونه قهرمان بشه، از اونجا تیم پنجم رو هم میبرن به چمپیونز لیگ، تیم پنجم لیگ انگلستان، با توجه به اینکه حالا دو تا تیم انگلیسی الان در نیمه نهایی یورولیگ هستن به اضافه والنسیا و آینتراخت فرانکفورت، که خب با توجه از اون دو تا تیم دیگه هم در نیمه نهایی چمپیونز لیگ هستن، یعنی تاتنهام و لیورپول، یه جورایی این امکانش هستش که هم فینال یورولیگ و هم فینال چمپیونز لیگ هر دو تمام انگلیسی باشه. سال فوق‌العاده‌ای بوده برای انگلیسی‌ها. به این نکته هم اشاره بکنیم که اتحادیه فوتبال انگلستان هم نامزدهای بهترین بازیکن فصل و بهترین بازیکن جوان فصل رو هم اعلام کردن، که در بین بهترین بازیکنان فصل بازیکنان مثل رحیم استرلینگ، سادیو مانه، ویرجیل فندایک در صدر جدول قرار دارن. بعد دیدش احتمالاً یک کورسی بین فندایک و رحیم استرلینگ باشه، که نکته جالبش اینه که خود فندایک به استرلینگ رأی داده، اما استرلینگ به فندایک رأی نداده و تعجب وقتی بهش هم گفتن که فندک به تو رأی داده باور نمی‌کرد، وقتی که لیستو بهش نشون بدن در انتخاب بهترین بازیکن جوان سالم بازیکن مثل لیروی سانه که پارسال هم همین عنوانو کسب کردش، برناردو سیلوا و همینطور دیکلان رایس بازیکن بسیار فوق‌العاده با کیفیت تیم وست هم نامزد هستن که احتمال میره برناردو سیلوا بتونه برنده این عنوان بشه. یه سرم به فوتبال فرانسه بزنیم. فردا شب ساعت 11:30 پاریس سن ژرمن با موناکو بازی داره. حالا جدا از اینکه موناکو وضعیت خوبی در جدول نداره، امسال واقعا افتضاح کار کرده، شو رفت و برگشتی که تیری آنری به این تیم داشت الان 16 روی 20 تیم و فقط از آمیان بالاتره، به غیر از تیم های سقوط کننده تیم سامان قدوس هم امتیاز هم هستن، منفی 15 فقط تفاضلی بان موناکو، منفی 19 آمیانه. اگر یه تساوی کسب کنه بالاخره ببینیم میتونه پاریس سن ژرمن قهرمان بشه یا نه. 3 هفته است که یه همچین چیزی رو میخواد، اما حالا در مقابل نانت و لیل به ترتیب 3 تا 5 تا 8 تا گل خوردن در 2 هفته و یه مراسمی هم قرار قبل از بازی برگزار بشه با یه نشان یاد بودم روی لباس دو تیم که میدون میرن به خاطر حادثه‌ای که برای کلیسای نوتردام رخ دادش و آتش گرفتش. یه بازی حساس دیگه هم باز فردا هستش در فوتبال آلمان، بازی فرایبورگ و بروسیا دورتموند که اگر دورتموند نتونه این بازی ببره به کل دیگه از کورس عقب میافته. از اون طرف فرایبورگ تیم 13 جدوله که اگر نبره میره برای همون کورس موندن در بوندسلیگا. در فوتبال اسپانیا هم دو سه تا بازی خوب و جوندار برگزار میشه، مثلا بازی خطافه و سویا که جنگ باز هم برای سهمیه. سویا 32 بازی کرده 52 امتیاز، خطافه 32 بازی کرده 51 امتیاز، به ترتیب تیم 4 و 5 جدولن. هر کی ببره جدا میکنه میتونه میره برای رتبه 4 لالیگا. خطافه هم این فصل فوق العاده کار کرده، رئال مادرید هم تونست شکست بده در زمین خودش آلفونسو پرز. همینطور بازی بتیس والنسیا هم میتونه بسیار جذاب باشه، دو تا تیمی که بسیار عالی فوتبال بازی میکنن. رئال مادرید با اتلتیکو بیلبائو هم بازی نهایی هستش که در انتهای هفته در واقع میلادی برگزار خواهد شد ساعت 6:45 فردا. در مورد رئال مادرید بگم که بازی‌های آینده‌اش کلاً بازی آسونی نیستش، حالا همین خطافه‌ای که در موردش صحبت کردیم، بیارالی که در کورس سقوط و بتیس هم که میدونیم چقدر تیم با کیفیتی. اینم بگم الان تو پرانتز در مورد فوتبال اسپانیا که بارسلونا هم بازیش به پایان رسید با همون دو گلی که لونگله و آلبا براش به ثمر رسوندن و فقط الان به 6 امتیاز نیاز داره برای اینکه بتونه قهرمان لالیگای اسپانیا بشه. یه بازی هم در فوتبال پرتغال در جریانه که پورتو و سانتا کلارا هستش. با توجه به وضعیت جدولی که پورتو و بنفیکا دارن، هر دو 72 امتیازی هستن، فقط تفاضل پورتو 10 تا پایین‌تره. هر هفته این جفتشو میبرن، هی هم امتیاز هی تفاضل گل بررسی میکنن که آیا تیم کنسیتاو میتونه قهرمان بشه یا تیم برونو لاگه. اگر وقت داریم من دو سه تا از در واقع مصاحبه هایی هم که انجام شده در چند ساعت گذشته در فوتبال اروپا با هم دیگه مرور بکنیم.
یه دو سه دقیقه فرصت داریم آیا که
یوونتوس که حالا تونستش قهرمان هم بشه برای هشتمین بار، اتفاقاتی در مورد قهرمانیش افتاده. اولین بحثی که راجبش میتونیم صحبت کنیم پیام بوفونه که در شبکه‌های اجتماعیش منتشر کرده، گفته 8 سال تلاش برابر با 8 سال ایستادن بر بام فوتبال ایتالیا. اینم که یوونتوس نتونسته قهرمان اروپا بشه، کم سعادتی چمپیونز لیگ. حالا نظر جالبی بوده که جان لوئیجی بوفون داشته. آلگری در کنفرانس مطبوعاتی گفته که سری آ رو تو بولونیا بردیم، یعنی 2 ماه پیش، و یوونتوس باید یاد بگیره اتفاقات غیر مترتب رو مدیریت کنه و در انتها هم گفته من حالا می‌خوام بمونم و اجرایی ناامید کرده هواداری یوونتوس که زیاد دل خوشی ازش ندارن. کریستیانو هم در پاسخ به این که گفتن میخواد از یوونتوس بره یا میمونه گفته 100% میمونم. آخرین باری که یکی گفته بود 100% از تیکه پرسیده بودن که نیمار میمونه یا نه، گفت 100% میمونه. حالا باید دید که رونالدو واقعا میمونه یا نه. نیکو کوواچ هم بعد از سیروزی برابر ورده برمن که با گل عجیب نیکلاس زوله به دست اومد، به دو سه نفر خورد شوتش و به هر حال رفت تو گل. ورده برمن هم 10 نفره بودش تیم آقای فلوریان کوفلت، اعلام کرده که باز هم من هم سال آینده در این تیم میمونم، قطعا تیم قهرمان بوندسلیگا میشه و اگر ما نتونستیم قهرمان بشیم من تا آخر عمرم مربیگری رو کنار میذارم. یه سری هم به اظهار نظر رادامس فالکاو بزنیم، بازیکنی که 36 ساله شده امروز، گفته که الان از همیشه بیشتر احساس جوانی میکنم، میخوام سالهای سال در ساعت 1 فوتبال اروپا بازیمو ادامه بدم و حالا زوده برای خدافظی. یه بحثایی هم اون موقعی که تو اتلتیکو بودش مطرح بود در این که یکم ثغر سنی داره فالکو و سنش از اینا بیشتره. حالا رناتو سانچز هم این بحثو در موردش بود در فوتبال آمریکای لاتین و همینطور حالا پرتغال و کشورهای امثال هم این بحث هستش، یعنی باید دیدش واقعا سرزنی داره یا نداره. یه مطلب انتهایی هم در مورد تیم ایبار بگم که امروز باختش به اتلتیکو، ایباری که مال منطقه باسک هستش، استادیومش فقط 5000 نفر جمعیت داره و بعد سوسییداد و اتلتیک بیلبائو تیم سومه این منطقه. به شما میاد کل در واقع خرج این فصلش با توجه به فروش بازیکناش و همینطور بازیکنایی که خریده و خرج تجهیزاتی که داشته، کلا حالا سفرهایی که به بخش مختلف اسپانیا داشته، کلا سرجم سود و ضررش رو با هم بگیم 5000 یورو خرج کرده. یعنی یه آمار واقعا عجیبیه که سرجم اسپانیا رو کنه فقط خرجش 5000 یورو باشه. نتیجه و عملکردش هم نبوده با توجه به این، اگر یه بازی تکم داره رو ببره و 43 امتیازی بشه، نهم بشه تو لالیگا. اینم اشاره بکنم در نهایت که فصل اولی که اومد تو لالیگا این تیم سقوط کرد، اما الچه ای که موندش به خاطر بدهیایی که داشت، فوتبال اسپانیا گفت الچه بره پایین، ایبار بیاد بالا و حالا 5 سال مونده ایبار شد.
بله خیلی متشکریم از شما آقای حکیمی عزیز. آقای حکیمی که از ورزشی نویسای خوب کشورمون هستن که به هر حال تسلط خوبی روی فوتبال اروپا دارن و امشب هم نهایت استفاده رو بردیم. خیلی متشکریم از شما آقای حکیمی و براتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم. مرسی خیلی ممنون.
تشکر میکنم. خب ساعت 1:11 بامداد روز یکشنبه هست و جا داره که عید نیمه شعبان رو خدمت شما دوستان عزیز شنونده و هموطنان خوب و عزیزم تبریک عرض بکنم.
شب را سهر کنید، غم دنیا را از سر بدر کنید، غم دنیا را از سر بدر کنید. بلای یار خطر دارد جدایی، نهال بی سمر دارد جدایی. بیا که ما و تو یه جا میشینیم، که مرگ بی خبر دارد جدایی. قدر رو سر کنید، آی قدر رو سر کنید، شب را سحر کنید، غم دنیا را از سر بدر کنید، غم دنیا را از سر بدر کنید. گذشتم که تو سالار دلبران بودی، خدای عشق من و یار دیگران بودی. گذشتم که ز درگاه خیش میرانی، مرا به تلخی و شیرین دیگران بودی. قدر رو سر کنید، یا قدر رو سر کنید، شب را سحر کنید، غم دنیا را از سر بدر کنید، غم دنیا را از سر بدر کنید. علای یار خطر دارد جدایی، به حال بی سمر دارد جدایی، بیا که ما و تو یک جا میشینیم، که مرگ بی خبر دارد جدایی. قدر رو سر کنید، آی قدر رو سر کنید، شب را سحر کنید، غم دنیا را از سر بدر کنید، غم دنیا را از سر بدر کنید.
خب خسته نباشید دوستان عزیز شنونده، همچنان با برنامه فوتبال در اروپا از شبکه رادیویی ورزش در خدمت شما هستیم. ساعت هم 1:16 بامداد روز یک شنبه هست. اما اجازه بدید که مروری داشته باشیم برنامه نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا رو و برنامه مسابقات رو خدمتون عرض بکنم که تیم‌های تاتنهام، آژاکس، بارسلونا و لیورپول به سلامت از مرحله یک چهارم به نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا رسیدن و سه شنبه 10 اردیبهشت تاتنهام در ورزشگاه وایت هارت لین میزبان تیم آژاکس خواهد بود و آژاکسی که به هر حال غولکش این سری از مسابقات لیگ قهرمانان اروپا بوده، باید مشخص بشه در مقابل تاتنهام پوچتینو چه کار خواهد کرد، که تاتنهامی که شب گذشته در واقع در مقابل تیم منچستر سیتی بازی رو واگذار کرد، در یک بازی تقریبا تکراری، با این تفاوت که در لیگ قهرمانان موفق شد تیم سیتی رو حذف بکنم و در لیگ برتر شب گذشته در مقابل این تیم یکیش بازی رو واگذار کرد، البته در یک بازی نزدیک. چهارشنبه 11 اردیبهشت بارسلونا در نیوکمپ میزبان تیم لیورپول خواهد بود که فوق‌العاده بازی میتونه جذابی باشه، تقابل بارسا و لیورپول، دوتا تیم کاملا آماده این روزهای فوتبال اروپا، یکی در لالیگا یکی در لیگ برتر انگلیس، و بازی رفتشون در نیوکمپ برگزار خواهد شد. سه شنبه 17 اردیبهشت بازی های برگشت برگزار میشه، در آنفیلد لیورپول میزبان بارسا، و چهارشنبه 18 اردیبهشت هم آژاکس در خانه خودی میزبان تیم تاتنهام خواهد بود. اما از لیگ قهرمانان اروپا به مسابقات یورولیگ بریم یا لیگ اروپا، که نیمه نهایی مسابقات پنجشنبه 12 اردیبهشت برگزار خواهد شد. آرسنال در خانه خودی میزبان تیم والنسیا خواهد بود و آینتراخت فرانکفورت هم میزبان تیم چلسی هست. یعنی در مسابقات یورولیگ دو تا تیم انگلیسی حضور دارند، در مسابقات لیگ قهرمانان اروپا هم دو تیم انگلیسی، 4 تیم انگلیسی در نیمه نهایی لیگ قهرمانان و یورولیگ حضور دارند که به هر حال آمار خوبی است برای فوتبال انگلیس و تیم‌های انگلیسی که تا این مرحله بالا آمدن، و نشان از این داره که تفاوت سبک و پیشرفت فوتبال انگلیس نسبت به دیگر لیگ‌های معتبر اروپایی تا چه اندازه بوده. سرمایه گذاری خوبی که کردن، مدیریت خوبی که داشتن، بازیکنان خوبی که به خدمت گرفتن، بازیکنانی که شاید نیاز تیم‌ها بوده خریداری کردن، خریدهای خوبی داشتن، باعث شده که فوتبال انگلیس باز هم بعد از چندین سال جان دوباره‌ای بگیره، یه تکونی بخوره و در لیگ قهرمانان و همینطور در لیگ اروپا مدعی کسب عنوان قهرمانی بشه. اما در لیگ قهرمانان آسیا، اجازه بدید که لیگ قهرمانان آسیا رو هم اشاره‌ای داشته باشیم، که ادامه بازی‌های مرحله گروهی در گروه یک مسابقات که زوباهن حضور داره سه‌شنبه 3 اردیبهشت برگزار خواهد شد. تیم از زورای عراق میزبان تیم النصر عربستان هست و زوباهن هم در گروه یک میزبان تیم الوصل امارات، که بازی برگشت هست و زوباهن بازی رفت رو 3-1 از تیم الوصل امارات در خانه خودش برده و حالا میزبان این تیم اماراتی خواهد بود. سوباهنی که در لیگ برتر فوتبال کشورمون در هفته 26 لیگ برتر فوتبال کشورمون مقابل پرسپولیس در خانه خودی متوقف شد و بعد هم کار نمی کنه. زباهن هرچند که لیگ رو خوب آغاز نکرد، اما هرچه به پایان لیگ برتر فوتبال کشورمون نزدیک شدیم، شاگردان منصوریان بهتر شدند و تیم انسجام بهتری پیدا کرد و حالا در مکان هشتم جدول رده‌بندی با 30 امتیاز قرار گرفته. اما در دیگر بازی‌های مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا، سه‌شنبه سوم اردیبهشت ماه الهلال عربستان و استقلال ایران به مسافه میرن. اون بازی زوباهن و الوز ساعت 20 ساعت 20 آغاز خواهد شد، سه‌شنبه سوم اردیبهشت ماه، و ازورا و النصر هم 19:30. پس زوباهن الوز سه‌شنبه 3 اردیبهشت ساعت 20 و همون روز هم ساعت 20 و خدمت رو عرض بکنم 30 دقیقه العین میزبان الدوحه هست در گروه سه، و ساعت 19:30 دقیقه الهلال عربستان و استقلال ایران به مسافه هم میرن که بازی های این دو نماینده فوتبال کشورمون تداخل داره در گروه یک و سه لیگ قهرمانان آسیا از بابت ساعت پخش و زمان برگزاری بازی ها. و در گروه چهار مسابقات لیگ قهرمانان آسیا هم پرسپولیس ایران مهمان تیم الاهلی عربستان در دبی خواهد بود که بازی رفت رو پرسپولیس 2-0 از تیم الاهلی عربستان در ورزشگاه زعبیل دبی به سود خودش به پایان برد و حالا در بازی برگشت مهمان این تیم عربستانی خواهد بود که برای هر سه نماینده فوتبال کشورمون آرزوی موفقیت دارم در لیگ قهرمانان آسیا. یه مرور کوچیک هم روی لیگ برتر فوتبال کشورمون داشته باشیم و هفته 27 لیگ برتر فوتبال ایران که پنجشنبه 5 اردیبهشت ماه هفته 27 آغاز خواهد شد. ماشین سازی تبریز میزبان تیم سایپا خواهد بود. ماشین سازی که در جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال کشورمون در مکان 12 جدول قرار گرفته و شاگردان علی دایی در مکان 7. پیکان میزبان پارس جنوبی جم هست. استقلال خوزستان میزبان تیم نساجی مازندران جمعه 6 اردیبهشت ماه. سپیدرود در خانه میزبان فولاد هست و زباهن هم در فولاد شهر میزبان تیم تراکتور سازی که فوق‌العاده بازی حساسی است، بازی زباهن و تراکتور سازی، و همینطور فوق‌العاده بازی حساس بازی پرسپولیس و سپاهان اصفهان که در ورزشگاه آزادی برگزار میشه. جمعه 6 اردیبهشت ماه ساعت 20:15 دقیقه پرسپولیس در صدر جدول میزبان تیم سپاهان خواهد بود که اگر پرسپولیس به برد برسه خب 58 امتیازی خواهد شد و گام بزرگی برای کسب سومین قهرمانی متوالی برخواهد داشت. اما اگر سپاهان بتونه پرسپولیس رو متوقف بکنه و یا شکست بده در ورزشگاه آزادی، کار پرسپولیس در بالای جدول یه مدار با مشکل روبرو خواهد شد، چرا که سپاهان میتونه به 2 امتیازی تیم پرسپولیس برسه در صورت برد و این شانس رو داره همراه با استقلال و تراکتور سازی که بتونن این تیم رو در بالای جدول تعقیب بکنن و با مشکل روبرو بکنن. اما شنبه 7 اردیبهشت ماه صنعت نفت آبادان میزبان تیم نفت مسجد سلیمان خواهد بود و پدیده هم میزبان تیم استقلال تهران هست ساعت 20:15 دقیقه روز شنبه 7 اردیبهشت ماه. استقلال در مکان دوم جدول رده‌بندی است مثل سپاهان که 50 امتیازیه و اگر استقلال پدیده رو شکست بده بشه 53 امتیازی و پرسپولیس در صورت باخت و یا توقف مقابل تیم سپاهان، باز هم دو تیم استقلال و سپاهان رو در واقع بیخ گوش خودش خواهد دید و به شدت این تیم رو برای کسب عنوان قهرمانی تعقیب میکنن و خطرناک خواهند بود. اما پرسپولیس فعلا با 55 امتیاز و 5 امتیاز اختلاف نسبت به تیم‌های استقلال و سپاهان و 6 امتیاز اختلاف نسبت به تراکتور سازی در صدر جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال کشورمون هست. در جدول گلزنان هم کیروش استنلی از تیم سپاهان 14 گله هست و علی علیپور هم با 13 گل در مکان دوم جدول گلزنان لیگ برتر فوتبال کشورمون قرار داره. Stop. دوستان عزیز شنونده همراهان خوب و صمیمی، به پایان برنامه فوتبال در اروپا رسیدیم که اختصاص داشت به گزارش بازی اینتر و روم در هفته 33 سری آ، که این بازی به هر حال با نتیجه تساوی به پایان رسید و همینطور بازی بارسا و سوسیداد رو به صورت لحظه به لحظه نتیجه شو خدمت شما عزیزان شنونده اعلام کردیم و مروری داشتیم به همراه آقای حکیمی به فوتبال اروپا و فوتبال اروپا رو به صورت کامل مرور کردیم و نتایج رو، جدول رو و شرایط تیم ها رو خدمتون شرایطشون رو عرض کردیم. اما تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان خوب شنونده که تا این ساعت با ما همراه بودید. به اتفاق سردبیر و تهیه کننده خوب برنامه آقای عباس ایدری و صدا بردار خوبمون آقای حجتی، از شما دوستان خوب شنونده خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون و یک بار دیگه عید بهتون تبریک.
آخرین اخبار ورزشی،
گزارش بهترین مسابقات ورزشی،
مصاحبه با ورزشکاران و قهرمانان و
مطالب پزشکی ورزشی،
اینجا کجاست؟ کدوم شبکه است؟
اینجا ایران است.
صدای ما را از شبکه رادیویی ورزش می‌شنوید.